تیزوش نامی که من در تحقیق قرار دارم با مدر سد یاسد اشتاف 307 مرا آید دار کردیم این که من از اوی گروه 24 هم از گروه 24 کاغذ بردم که همی کس از اوی ما نسته اما بعضی مسئله که مثلا در خصوص یعنی اگر در کشور یکان حالت میگذارم من اونا را ابروزی نظر من نویستم امو در فیسبوک دارم و در یوتیوب پوتوب همین چیزا کم کم اینو باید بدون یکان سوال جواب من باید پناهندگی میدادم باید من را محافظت میکردن اما دادگاه شهر میندن همو دادگاه رد کردن.
او افزود سال 2015 وقتی در تاجیکستان احساس خطر کرد به روسیه کوچید و بعداً از طریق اوکراین به آلمان آمده درخواست پناهندگی کرد. درخواست او بیش از 5 سال در این کشور اروپایی موردی آموزش قرار داشت. در ماه فوریه سال روان مقامات انتظامی ناحیه درواز با نصب عکس او در پشتاق شعبه کارهای داخلی او را همچون عضو گروه 24 تحت پیگرد قرار دادند. یادگار یقینوف، پدری عظیم یقینوف، استاد گشتین جدای مکتب ورزشی درواز به رادیو آزادی گفت پسرش با هیچ گروه همکاری نداشت و افزود پسرش جوان تحصیل دیده است و تنها نظرش را در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسد. قانون در تاجیکستان آزادی بیان را کفالت می‌دهد ولی آن اجرا نمی‌شود. از سال 2015 به این سو آلمان، لهستان، فرانسه و کشورهای دیگری اروپا صدها شهروندان تاجیکستان را همچون پناهجو پذیرفتند. در میان آنها جانبداران حزب حالا در کشور ممنوعی نهضت اسلامی، گروه 24، خبرنگاران و تاجران، حامیان حقوق و پیروان رویه های بمانند سلفیه نیز هستند. اکثر این افراد دلیل رو آوردن به اروپا را به تعقیب و سرکوب و فشار افزاینده بالای دیگراندیشان در تاجیکستان و پرونده های ساخته ضد آنها ربط میدهند. مقامات تاجیکستان بعضی آنها را رسما به تروریسم افرادگرایی و همکاری با سازمانهای فعالیتشان ممنوع در کشور گناهگار میکنند. محمود جان فیض رحمانوف عضو ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که در خارج به سر میبرد برای رادیو آزادی گفت در آلمان به 5 عضو این حزب که تقاضای پناهندگی دارند خطر استرداد تهدید میکند. مقامات آلمان در حجت آنها مشکل پیدا کرده است و اظهار نگرانی میکند که استرداد آنها تکرار قضیه حزب الله شاولی زاده خواهد بود که وقتی از افسری به تاجیکستان اخراج شد در آنجا به 20 سال زندان محکوم گشت. وی گفت یک مسئله ای که مهاجران تاجیک در آلمان و در لهستان روبرو هستند در وقتی گذاشتن قدمی نخست به این کشورها هنگام بازپرسی مقامات مهاجرت و پلیس بنابر ندانستن زبان نتوانستند مشکل خود را شرح دهند. با گذشت 4 یا 5 سال با تمام شدن مهلت اجازتنامه مهاجرت وقتی دوباره پرسش انجام می شود پاسخ مناسب دادن نمی توانند و این سبب اخراج آنها می شود می گوید محمود جان فیض رحمانوف. او افزود برای جلوگیری از استرداد به تاجیکستان به پارلمان آلمان مراجعه میکنند و وضع موجوده را شرح خواهند داد. یک ترجمان دادگاهی در آلمان که به مهاجران تاجیک کمک میکند به شرط آشکار نشدن نامش به رادیو آزادی گفت ده ها شهروند تاجیکستان از دشواری های اقتصادی، بیکاری و فساد به امید زندگی بهتر میخواهند در آلمان مانند. این ترجمان افزود که مقامات آلمانی خیلی دقیق کردن اگر به کسی پاسخ رد دادن ولی بعدن فهمیدن که حق از قرار دادگاه را نو میکنن و اجازه پناهندگی میدن. الهام یعقوبوف رئیس انجمن مهاجران آسیای مرکزی عضو ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام میگوید
همین خود شهروند تاجیکستان حالت خودش را درست فهمانده نمیتواند. همین اساس دیگه در اول کار یعنی که اینا اشتباهی خیلی بزرگ کردن فکر کردن که با آسانی مثلا چون بیشتری نهضت اسلامی تاجیکستان و اعضای گروه 24 در یک مهلت معین تیز مثلا پناهندگی دسترس کرد و دیگر فکر کردن که مثلا با همین طرز تیز به دست میورند و همون وقت تشنده درست مثلا حالت خودشان به جانشان خطر داشتن آنها رو اثبات کردن تا زنینی.
چندی از پناهجویان تاجیک در آلمان میگویند که پس از سفر یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان به این کشور در اینجا یک معرکه اخراج آنها آغاز یافته است. ترجمان دادگاه و فعالان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی این گفته ها را رد کردند. یوسف رحمان آخرهای ماه ایول در آلمان بود و همکاری های دو جانبه را در مبارزه با تروریسم استرداد گمانبران به جنایت بررسی کرده است. برخی از پناهجویان دیگری تاجیک میگویند برخورد مقامات آلمانی با آنها زمان دیگر شد که 5 شهروند تاجیکستان با عیبنامه کمک به تروریسم بازداشت شدند. مقامات آلمان 15 اپریل اعلام کردند که این شهروندان با گمان طرح‌ریزی و قصد حمله تروریستی در سرزمین رینی شمالی فستیوالیا بازداشت شدند. زرینه یک پناهجوی تاجیک یکی از این جوانان را میشناسد، به رادیو آزادی گفت تا این واقع مناسبت با تاجیکان خیلی خوب بود. او در رابطه با این پرونده از جانب پلیس آلمان پرسیده شده است. در دادستانی کل تاجیکستان تصدیق کردند که در یک هفته اخیر 8 نفر از آلمان به تاجیکستان اخراج شده است. یک مقام دادستانی با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که یوسف رحمان از جانب مقامات آلمان دعوت شده بود و قضیه آن 5 نفر یکی از موضوعهای صحبت و نمونه خوبی همکاری دو طرف بود. پرکرار جنرالی را پس از تحقیق حمله به سیاحان خارجی در دنقره در همکاری با مقامات آمریکایی به آمریکا دعوت کرده بودند. در این مسئله هم با آلمان همکاری شد و آنها خودشان دعوت کردند. موضوع سفر هم از پیش معلوم بود، گفت او. ترجمان دادگاه که به شرط افشا نشدن نامش با رادیو آزادی صحبت کرد میگوید خواهش یا طلب دادستانی کل تاجیکستان برای آلمانی‌ها معنی زیاد ندارد و از قانونمندی، عدالت و حقوق انسان بالاتر نیست. از ماه ینور تا ایولی سال 2021 جمعاً 194 شهروند تاجیکستان برای دریافت پناهندگی به مقامات آلمان مراجعه کردند. در همین مهلت در مورد درخواست پناهجویان تاجیک 309 قرار صادر شده، 45 درخواست پناهجویان تاجیک قبول و 127 درخواست دیگر رد شدند. حالا 101 درخواست دیگر مورد آموزش قرار دارند.
ملک غرور آغوش سردشم، خوب بی خوب ذره ذره چون شم، می سوزم می شمم کم از رفتنم. ملک غرور آغوش سردشم، خوب بی خوب ذره ذره چون شم، می سوزم می شمم کم. زبا طلوی من بازا سی ظلمت است آفتا، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. زبا طلوی من بازا این توی ظلمت است آفتا، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. از خیش و از رستن از این شهر دل ریش، از رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی.
نزدیکان یک جوان 21 ساله میگویند که فرزندشان زیر شکنجه مقامات تفتیشاتی گناه تجاوز به ناموس نابالغ را به گردن گرفته است، اما تشخیص پزشکی بکارت او را سالم نشان میدهد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. دادگاه عالی تاجیکستان 3 آگوست مستقیم مصطفی قلوف ساکن شهر حصار را به اتهام تجاوز به ناموس نابالغ 14 ساله با 12 سال زندان محکوم کرده است. در حکم گفته شده است که محکوم شده شب 12 ژانویه امسال دختر نابالغ را به یک منزل اجاره برده به ناموسش تجاوز کرده است. وی در اسنا به گفته دادگاه سرمست بوده است. خودی نابالغ و هم محکوم شده در مرافعه دادگاهی تصدیق نمودند که پس از شناسایی و سیروگشت در قلعه حصار به منزل اجاره رفته در آنجا تنها رابطه عاشقانه نمودند. ادوکاتی محکوم شده میگوید قبل از مرافعه های دادگاهی نابالغ و زیر حمایش به مفتشی پرونده بیانات دادند که یک مرتبه علاقه جنسی کردند. با قول او چنین نشان داد زیر شکنجه و فشار مقامات تفتیشاتی صورت گرفته است که بعداً آن را در مرافعه های دادگاهی تغییر داده گفتند هیچ گونه علاقه جنسی نداشتند. خانواده جوانی محکوم شده و نابالغ نیز بر این نظرند که هر دوی آنها زیر فشار مقامات تفتیشاتی مجبور شدند نشان دادی بر دروغ دهند که علاقه جنسی کردند. نزاکت سعیدوا مادر مستقیم مصطفی قلوف روز 24 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها را به مرافعه های دادگاهی پسرش راه ندادند. او به گناهگاری پسرش و قرار دادگاه باور ندارد. نزاکت سعیدوا افزود که پسرش را سلام زاده سلیمانی مفتش پرونده شکنجه کرده است تا گناه را به گردن گیرد.
زدن ما گفتن بعد قوی سیده موندم، گفتن که گازن که کردم اخ کامیرو گیرو او چی کردم اکسرمو چی کردم نگو کی کردم گو کی کردم سیدمون گفتم من نمیدونم چی گفتم چی نگفتم.
مفتش سلامزاده سلیمانی 24 آگوست در صحبت تلفنی به رادیو آزادی ادعای شکنجه را تصدیق یا رد نکرده گفت در این باره دادگاه حکم برآورده است. با پرسشی به تکرار ما که نسبت شکایت نزدیکان محکوم شده چی نظر دارید، چنین پاسخ داد که سلامت باشید و گوشی را قطع کرد. талошҳои дурӯзаи мо барои фаҳмидани назари додраси парванда бенатиҷа буд. Рӯзи 25 август дар додгоҳи олии Тоҷикистон касе ҳозир нашуд дар бораи парвандаи мустақим Мустафо Қулов суҳбат кунад. Дар дафтари матбуоти ин ниҳод ба радиои Озодӣ гуфтанд, додраси парванда Тағозода Абдуқаҳор ҳоло банд аст ва наметавонад суҳбат кунад. Ҳарчанд дар қарори додгоҳ зикр шудааст, ки бо пурсиши шоҳидон протоколи аз назаргузаронии ҷои ҳодиса ва хулосаи ташхиси судии тиббӣ гуноҳи мустақим исботи худро ёфтааст, адвокати ӯ чизи дигар мегӯяд. Абдукарим Абдуҳамидов, вакили дифои мустақим Мустафо Қулов мегӯяд, баръакс хулосаи ташхиси тиббӣ ва судӣ нишон додааст, ки зерҳимояш бегуноҳ аст, вале он аз сӯи додрас ба назар гирифта нашудааст. ба қавли ӯ натиҷаи ташхиси судии тиббӣ таҷовуз шудани духтарро аз сӯи ҷавон тасдиқ накарда ҳеҷ гуна ҳолати зӯроварӣ ё дар ҳолати оҷизӣ будани ноболиғ низ исбот нашудааст маркази ҷумҳуриявии ташхиси тиббию додгоҳӣ дар хулосаи худ ба курати ноболиғро бутун яъне вайроннашуда ташхис додааст пайвандони ҷавон бар инанд ки шояд миёни мустақим ва ноболиғ робитаи ошиқона шуда бошад ва додрас набояд ӯро ба иттиҳоми таҷовуз бо истифода аз ҳолати оҷизии ноболиғ муҷозот мекард як аъзои хонаводаи ноболиғ дар суҳбати кӯтоҳ ба радиои озодӣ гуфт нисбати маҳкумшуда шикоят надоранд. ӯ афзуд, ки ноболиғро ҳангоми тафтиши парванда тарсонидаанд, ки нишон додиҳад таҷовуз шудааст. ҳоло адвокати маҳкумшуда аз болои ҳукми зерҳимояш ба коллегияи додгоҳии додгоҳи олӣ шикоят бурда, хостори баррасии одилонаи парванда аст. дар ҷомеаи суннатии Тоҷикистон ба мавзӯи бокирагии духтарон ва дастарозӣ нисбат ба ноболиғон ҷиддӣ бархурд мешавад. бо таваҷҷӯҳ ба ҳассос будани ин гуна қазияҳо, ҳуқуқшиносон борҳо таъкид карданд, ки мақомоти тафтишотии додгоҳӣ бояд дар баррасии парвандаҳо муносибати ҷиддӣ ва одилона дошта бошанд.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان نورسان و جوانان در دبی 15 مدال به دست آوردند. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. ورزشکارانی تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میان نورسان و جوانان که از 20 تا 30 آوگوست در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد، همگی 15 مدال، یک نشان نقره و 14 برنجی به دست آوردند. شماره عمومی اشتراک کنندگان مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان و جوانان در دبی 293 نفر از جمله 84 دختر از 15 کشور بود. در این مسابقه تاجیکستان را 21 ورزشکار که دو نفرشان دختر بودند نمایندگی کردند. در سبقت جوانان که با اشتراک 141 مش زن صورت گرفت، اعضای دسته منتخبی تاجیکستان اکبرعلی عبدالرحمنزاده، اسکندربیک رستامف، ابوبکر مرادف، عبدالرحیم یاقوبوف، سراجدین حاجیبایف و دورندش زوبایدوف با مدالهای برنجی سرفراز گشتند. در رقابت ها میان جوانان در 12 وزن ورزشکاران قزاقستان، در 8 وزن نمایندگان ازبکستان و در 6 وزن مشتزنهای هندوستان غالب شدند. در مسابقه نورسان 152 نفر شرکت داشت. از بین نورسان تاجیک تنها رسلان غفوروف به فینال برآمد. او در وزن تا 50 کیلو مدال نقره گرفت. 8 ورزشکار نورس دیگری تاجیک، انوشروان فایزوف، بزرگمهر ایکسانوف، شهباز داداجانوف، محمد جباروف، یوسف فوزیلوف، نورلانبیگ ارماتوف، اکملجان عبدوالیف و بیبی جان مزفرو مدال های برنجی به دست آوردند. در سبقت نورسان ورزشکاران ازبکستان صاحب 9 مدال طلا، 7 نقره و 6 نشان برنجی گردیدند. ورزشکاران قزاقستان 8 نشان طلا، 9 نقره و 8 برنجی گرفتند. مشتزن های هندوستان صاحب 8 مدال طلا، 5 نقره، 6 برنجی. ورزشکاران ایران برنده یک نشانی طلا و 2 برنجی شدند. بابا جان محمد رسولوف دبیر کلی فدراسیون بوکس تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی از نتیجه های به دست آورده مشتزن های جوان تاجیک در قهرمانی بوکس آسیا اظهار قناعت مندی کرده گفت:
یعنی که اوید با بوکس امروز در حقیقت تا این نتیجه بلند ما رسیدیم، چی مسابقه هایی که در سراسر دنیا بود بوکسچیان تاجیک توانستن نتیجه بلند دادن، نتیجه نظررس دادن، مربیان هم زحمت بسیار کشیدند و امروز این رو باز هم سیقل دادن. روزیم است که باز صفی جایزه‌داران جهانی زیادتر شوند.
ضمناً اولین بار مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان نورسان و جوانان در یک وقت و در یک مکان برگزار شد. در آن ورزشکاران سالهای تولدشان 2003-2004 میان جوانان و 2005-2006 میان نورسان اشتراک کردند. غالبان و جایزه‌داران قهرمانی بوکس آسیا میان نورسان و جوانان بجز از مدال با مکافات مالی سرفراز شدند. با ورزشکارانی که در وزن خود میان جوانان مدال طلا به دست آوردند، جایزه مالی با مبلغ $6,000 ایالات متحده آمریکا، برای مدال نقره $3,000 و برای مدال برنجی $1,500 سپرده شد. نورسان برای جای اول $4,000، برای جای دوم $2,000 و برای جای سوم $1,000 گرفتند.
دلی خواهم که چون آنی نباشد، نمی خواهم دل پر کی نباشد، دلی خواهم که چون آنی نباشد. مثالی چشم هایی که ساران مصفا اندرونی سی نباشد، مثالی چشم هایی که ساران مصفا اندرونی سی نباشد. لیلا 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 لیلا
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیوی آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارو پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعی اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعث به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش‌های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی‌های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تأخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یا پلاتی یعنی جنسکی یعنی یورپیسکی یا پلاتی دیر اما سوکو تا دور کنید و از روبول بود روبول بود یعنی سوکم 70 روبول بود یا 100 روبول بود اما اون رو بود اما 300 روبول میگیدم فرکار روبول میگیدم این دوره بخارم دیگیم باری به حرکت جا همید همه طرف با قوخی موندهی تلا بایا 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 کتر نمیشون سوکر کردن مردم ها
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا مه سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
اما بانکروت شو کرد بانکروت دیتو سلوه بانکروت هم خوبه ای که خنکی بدید بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یاد دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری‌ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
توی دست دوستی که اول سیب رو واردم داد، کردای دستوریش اخیرا بوده شدگی
ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد، در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسمان قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرضهای تکنیکی نمیدهد و قرضهایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت میشوند. با گفته کریم جان احمدوف، محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس، بعد از همه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش میکردند پول روسی در گردش باشد و پیشبینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود، محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای عوض روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. با قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف اتهام ضد زیرحمایی خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه‌های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند، این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفو بودم که میگد بله با سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفری نیست که با او میشود پر را باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راههای غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست.
<تص->
شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.